ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران، اولین شب از بهمن ماه 96. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت کشور افغانستان با افزایش شمار کشته شدگان حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال کابل به 18 نفر میگوید 14 نفر از کشته شدگان این حمله تبعیه کشورهای خارجی بودند. سخنگوی این وزارتخانه نگفته است که کشته های حادثه اخیر تبعیه کدام کشورها بودند، اما گفته است که 11 نفر از آنها کارمندان شرکت هوایی کام ایر بودند. همزمان وزارت خارجه اوکراین تایید کرده که یک نفر از اتباع این کشور در حمله اخیر کابل کشته شده است. پیشتر گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته بود 5 نفر از نیروهایش شماری از خارجیان ساکل هتل را کشتند. مقامات امنیتی افغانستان از زخمی شدن 10 نفر از جمله 4 غیر نظامی در این حمله که 12 ساعت به طول انجامید خبر دادند. در خبر دیگر، فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات اخیر در مرز سوریه و ترکیه شد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه همزمان با طرح این درخواست صبح یک شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش مولود چاوشاغلو خواستار خیشتنداری مقامات این کشور در قبال تلفات انسانی در سوریه شد. نیروی زمینی ارتش ترکیه روز یکشنبه برای مقابله با گروه کردی یگانهای مدافع خلق با عبور از مرز سوریه وارد منطقه افرین شد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که حملات اخیر با شکست شبه نظامیان کرد ظرف مدت یک هفته به پایان برسد. در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین موافقت کرده است و این بازدید هفته آینده انجام می شود. آقای مطهری این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد و همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شد که به دنبال حوادث اخیر در زندان‌های ایران به گفته مقام‌های مسئول خودکشی کردند. مقام‌های قضایی ایران هنوز اظهارات آقای مطهری را تایید نکردند. مقام‌های قضایی و امنیتی مرگ دو تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر در زندان را تایید کرده و گفتند آنها خودکشی کردند. با این همه برخی منابع خبری از احتمال مرگ بازداشت شدگان دیگری خبر می‌دهند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارش از بازار آزاد تهران گزارش داد که ظهر یکشنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شد. قیمت یورو پول واحد اروپایی نیز از مرز 5800 تومان فراتر رفت. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابری میان ریال ایران و ارزهای مهم خارجی محسوب می شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران از قول صاحبان برخی صرافی‌ها نوشت که دولت چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است. مقام های اقتصادی دولت حسن روحانی هر گونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت های ارزهای خارجی را رد می کنند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. صد و 50 وکیل دادگستری برای قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراض های اخیر اعلام آمادگی کردند.
درخواست است، تأکید هست، به نوعی انتظار هست که مبادا احیانا افرادی باشند که از دسترسی یا دستیابی به وکلای مورد نظرشون محروم بمونند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس از امکان بازدید نمایندگان مجلس از زندان در هفته آینده خبر داد.
در جمهوری اسلامی مد شده با اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعضی از امور و قوه قضاییه به خصوص.
دادستان انقلاب تهران از شهرداری تهران خواست مستنداتش را درباره فساد در دوره قبلی شهرداری ارائه کند.
ابعاد فاجعه بسیار گسترده‌تر است، علل خصوص آنکه میزان کمک‌های آقای قالیباف در انتخابات‌های مختلف بسیار فراتر از این است.
و روند افزایش قیمت دلار در ایران، دلار از مرز 4700 تومان گذشت.
فضای تنش‌های داخلی طی چند هفته گذشته این به جو و عدم اطمینان دامن زده، بالا رفتن بازم بیشتر تقاضای کسانی که از ترس وخامت بیشتر اوضاع در ایران تمایل دارند که پولشون رو منتقل کنند به خارج.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همچنان همراه ما بمونید. وزارت کشور افغانستان گفته حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل با کشته شدن مهاجمان به پایان رسیده است. مهاجمان شنبه شب وارد این هتل بین‌المللی در غرب کابل شدند و به سوی مهمانان، کارمندان هتل و ماموران امنیتی شلیک کردند. نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش میده.
پس از درگیری 15 ساعته سرانجام نیروهای امنیتی تمامی حمله کنندگان انتحاری بر هتل اینترکانتیننتال با اسپا در آوردند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، پس از مهار این حمله روز یکشنبه در نشست خبری حضور یافت و به خبرنگاران گفت که در نتیجه این حمله تهاجمی 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان برخی از منابع امنیتی شمار تلفات بیشتر از آنچه میگویند که وزارت داخله آن را با رسانه ها شریک ساخته. از سوی دیگر منابع میگن که در این داد شمار از کارمندان خارجی شرکت هوایی کامیر هم کشته شدند. اما این که مهاجمان چگونه خودشان را به این هتل رسانیدند و چطور توانستند نزدیک به 15 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری بپردازند، پاسخ نجیب دانش در این باره قناعت خبرنگاران را حاصل نکرد و بعضی ضعف استخباراتی را در این رویداد میپذیرد، اما تاکید میکنه که پس از بررسی ها روشن خواهد شد که آیا در جلوگیری از این رویداد غفلت شده یا نه. آقای دانش میگه که مسئولیت تامین امنیت این هتل 3 هفته پیش یک کمپانی خصوصی امنیتی سپرده شده بود. از دیگر مالی خان یعقوبی، سخنگوی وزارت تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به رادیو آزادی گفته که در این رویداد رئیس مخابرات ولایت فرا نیز کشته شده. از دیگر شمس زردشت، معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد، در صفحه فیسبوکش نوشته که عبید الله وحید، جنرال کنسول افغانستان در اسلام آباد، هم در این رویداد کشته شده. مسئولیت این حمله را طالبان با پخش اعلامیه پذیرفتند و گفتند که 5 مهاجم انتحاری با حمله بر هتل کانتیننتال تلفات سنگینی را به مهمانان در اونجا وارد کردند. اما وزارت داخله این حمله را کار شبکه حقانی میخواند. وزارت داخله همچنان میگه که نیروهای امنیتی 161 تن از مهمانان را از این هتل نجات دادند که 41 تن آنان اتباع خارجی بودند. این هتل سال 2011 میلادی نیز شاهد حمله مرگبار تهاجمی بود که به شمول 10 غیر نظامی 21 تن در آن کشته شدند. و این هم منظر شمار از کارشناسان امنیتی را هم داشتیم، چون که محمد فقیر فقیری، یکی از کارشناسان امنیتی، میگه اگر در این باره برای مردم پاسخ قناعت بخش داده نشه، به اعتبار نیروهای امنیتی افغانستان صد موارد میکنه.
نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش میداد در مورد آخرین خبرهای مربوط به حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضهای دی ماه 96 منتشر نکردند، وزیر کشور از تهیه گزارش ناآرامی‌های دی ماه خبر داده. همزمان بیش از 150 وکیل دادگستری برای قبول وکالت بازداشت شدگان اعلام آمادگی کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه خبر از تهیه گزارشی درباره اعتراض‌های دی ماه 96 و تقدیم آن به رئیس جمهوری داد. وزیر کشور از اشاره به جزئیات این گزارش خودداری کرد، اما گفت این گزارش ریشه‌ها و بسترهای وقوع این اعتراض‌ها را بررسی و پیشنهاداتی برای پیشگیری چنین حوادثی ارائه کرده است. همزمان انتشار متن نامه 155 وکیل دادگستری به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نشان از دغدغه گستردگی بازداشت‌ها و وضعیت دشواری که بازداشت شدگان در آن قرار گرفته‌اند دارد. در نامه وکلای دادگستری از جمله آمده است: همان گونه که مستحضرید، طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جناب‌عالی بوده است. به گفته این وکلا، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. عبدالصمد خرمشاهی، یکی از وکلایی که این نامه را امضا کرده است، درباره انگیزه و اهداف این درخواست به رادیو فردا میگوید:
این درخواست در چهارچوب اصول قانون اساسی است. اصل 35 قانون اساسی که به هر حال آحاد مردم ایران حق دارند که از داشتن وکیل بهره‌مند باشند و وکلا هم بتوانند در چهارچوب موازین قانونی و آنچه که در قانون آیین دادرسی کیسری هست از موکلشون دفاع بکنند، انتظار زیادی نیست یا چیزی نیست که خارج از قواعد و ضوابط و خلاف مقررات باشد. انگیزه دوستان که بنده هم تأیید کردم این هستش که به هر حال درخواست هست، تأکید هست، به نوعی انتظار هست که مبادا احیانا افرادی باشن که از دسترسی یا دستیابی به وکلای مورد نظرشون محروم بمونن. وکلایی که پروانه وکالت دارن اینها صالح هستن، چنان دفاع بکنن در محاکم و تبعیضی میان وکلا نباشد، اینکه به تعداد خاصی بتونن وکالت متهمین موصوف رو عهده داشته باشن و بقیه وکلا نتونن دسترسی پیدا بکنن. این به این منظور بوده. در واقع یه تأکید مؤکدی هست و درخواست قانونی هست اصلا بر این هست که وکلایی که پروانه وکالت دارن و مطابق مقررات و ضوابط قانون مطبوعشون پروانه وکالت دریافت کردن، مرتکب تخلف و مشکلات انتظامی نشدن و ندارند، اینها قانونا میتوانند وکالت متهمان رو در محاکم بر عهده بگیرند و تفاوتی میان وکلا وجود نداشته باشد.
حسین احمدی نیا، یکی دیگر از وکلای امضا کننده این نامه، در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران در مورد خودکشی‌های فله‌ای در بازداشتگاه و نبود به گفته او اطلاع رسانی شفاف و دقیق ابراز نگرانی کرده است. آقای احمدی نیا که وکیل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه است، تأکید کرده است که موکلانش در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند. این نگرانی با آن برمیگردد که در هفته‌های گذشته مقام‌های رسمی قضایی خبر از خودکشی چند تن از بازداشت شدگان در زندان‌های مختلف دادند. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در پاسخ به این پرسش که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی توانایی و یا خواست دادن آمارهای دقیق و اطلاع رسانی از سرنوشت بازداشت شدگان را ندارد، به رادیو فردا میگوید:
موضوع روشنه و منحصر به حوادث دهه دوم دی هم نیست. از ابتدا اینجوری بوده. علتش اینه که هیچ کدوم از این بازداشت‌ها در واقع مطابق ضوابط قانونی برابر ضوابط آیین دادرسی کیفری صورت نگرفته. ما در وضعیتی هستیم که قضاتی که باید ناظر بر کار ضابطین، یعنی مامورین امنیتی و انتظامی باشن، در واقع تبدیل شدن به آلت دست مامورین انتظامی و امنیتی. بخش اعظم این بازداشت ها رو ابتدا بازداشت میکنن در شرایطی که حتی هویت فرد بازداشت شده رو نمیدانند و بعد میرن قرار بازداشت براش میگیرن. کسی رو که تو خیابون میان مامورین بازداشت میکنن میبرند، وقتی قرار بازداشت نداره، وقتی دستوری از مرجع قضایی نداره، این مساق بازداشت غیرقانونی است و بدیهی است که وقتی اینا میان تو خیابون دستگیر میکنن، دستور قضا از پیش که نمیدونن چی رو دستگیر کردن، حتی روزها روز میگذره، هویت فرد بازداشت شده براشون روشن نیست. چگونه کسی که هویتش هنوز معلوم نیست میتوان فکر کرد که از قبل براش قرار صادر شده؟ بنابراین اینا مستحق بازداشت غیرقانونی است و طبیعی است که توی همچه وضعیتی دوست ندارن همه چیز علنی بشه، آشکار بشه. در واقع برابر ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین باید تحت نظر مقام قضایی عمل بکنن. اما قضیه وارونه است، یعنی اونها تبدیل شدن به ماشین امضای این آقایون و هزار یک اما با اگر توش هست. اگر اینا اطلاعات دقیق و مشخص مربوط به هر کدوم از این موارد رو بشه.
از سوی دیگر و در ادامه بحث بر سر دادن اجازه به نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس گفت دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین موافق است. این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه در همایش مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت ملی اعلام کرد که تنها 20 نفر در ارتباط با اعتراض‌های دیما هنوز در بازداشت به سر می‌برند که هفته جاری در مورد آنان هم تصمیم گرفته خواهد شد. دادستان تهران همچنین خبر داد که علیه 54 نفر کیفرخواست صادر شده است بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیات این کیفرخواست ها داشته باشد. در این میان محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان هم روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس به خبرنگاران گفت که کارگروهی تشکیل شده است تا خواست بازدید از زندان اوین را پیگیری کند.
همونطور که در گزارش جواد کوروشی شنیدید، بعد از درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، شاهین‌دخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کرده درخواستی برای بازدید از زندان‌ها به قوه قضاییه ارائه کرده، اما هنوز با این درخواست موافقت نشده. در این حال علی مطهری نایب رئیس مجلس از احتمال و امکان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین در هفته آینده خبر داده. در مورد این موضوع مهدی طاق‌باز از رادیو فردا با مشتبه واحدی گفتگو کرد، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
وضعیت زندانیان وضعیت مناسبی نیست، وضعیت نگهداریشون، خدماتی که بهشون داده میشه، حتی ممکنه برخوردهایی که باشون شده، تنبیهاتی که میشه غیر قانونی، نمیخوان خبرش توسط مراجع رسمی بیاد بیرون. الان دیگه نمیشه مخفی کرد، در مخفی ترین خبرها هم در شرایط فعلی منتشر میشه، اما نمیخوان توسط یک مرجع رسمی و ملجع رسمی بررسی بشه. خب نماینده مجلس اگر گزارش بده، اگرچه در جمهوری اسلامی نماینده مجلس هم مسئولیت نداره برخلاف صریح قانون اساسی که میگه نماینده مجلس حق داره در همه مسائل نظر کنه، اما به هر حال وقتی یک نماینده مجلس میگه، بازتاب بیشتری داره. این یک دلیله. یک دلیل متاسفانه در جمهوری اسلامی مد شده و اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعضی از امور و قوه قضاییه به خصوص. بعد هم میان میگن که هر کس هم ادعا میکنه، خودشون هم شاکی میشن، هم قاضی میشن، هم همه کاره میشن و هر کس هم که علیهشون حرفی میزنه برخورد میکنن. به نظر من یک خصلت گردن کشی در جمهوری اسلامی رایج شده که هر کسی که من زور دارم و هیچ کس زورش به من نمیرسه. این در عرصه های مختلف به خصوص عرض میکنم در قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، بازداشتگاه های سپاه و شخص رهبر. اگر خواستید نمونه متعدد هست که آقای خامنه‌ای بعضی حرکاتی که میکنه جز اظهار گردن کرفتی و قدرت مطلق بودن هیچ مفهومی نداره. خودش میفهمه انعکاس بد در بین مردم داره. وقتی کسی در مقابل افشای فساد 3000 میلیاردی میاد دستور کش ندهید میده، میفهمه انعکاس بد داره. ولی به نظر من لذت میبره از اینی که بگه من هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم. متأسفانه قوه قضاییه هم تأثیری داره میکنه به رهبر، و علاوه بر دلیل اولی که عرض کردم که نمیخوان توسط یک مرجع و منبع رسمی آنچه در زندان ها میگذره گزارش بشه، دلیل دومش اینه که واقعا اظهار گردن کرفتی اظهار قدرت بکنن.
خب نهادهای خارج از قوه قضاییه تا چه حد برای پیش بردن چنین تقاضاهایی و به عنوان مثال بازدید از زندانها توان و اختیارات دارن؟
بر اساس همین قانون اساسی بسیار پر اشکال جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک کمیسیون دارن، مثلا کمیسیون اصل 90، به صراحت میگه این کمیسیون میتونه به شکایت از سه قوه رسیدگی بکنه. سه قوه وقتی میگن منظور قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان، قوه قضاییه که مشخصه و دولت هم مشخصه. خب اگر نماینده مجلس عضو کمیسیون اصل 90 یا کلیت کمیسیون اصل 90 بخواد به شکایت یک زندان رسیدگی کنه، جزئی که بره بازدید کنه مگه راه دیگه داره؟ یعنی فقط باید نامه به قوه قضاییه و از اونها بپرسه چیکار کردید، اونها میگن نکاری نکردیم. این که بر اساس همین قانون اساسی قوه مجلس، نمایندگان مجلس حق دارن بر اساس توصیه های دینی برای امر معروف و نهی از منکر قرار انجام بشه، و اگر قرار نهی از منکری انجام بشه بایستی ببینن مفاسد رو نهی بکنن. رسانه ها در جمهوری اسلامی اگر قراره که گزارش به مردم بدن و زبان گویای ملت باشن، پاسخ گیری بکنن از نهادها، بایستی بتونن بازدید بکنن. منتها عرض میکنم به دلیل اینکه قوه قضاییه به دلایل مختلف و بخشش هم برمیگرده به سیاست هایی که خود رهبر داره، همونطور که نمیذارن کمیسیون اصل 90 به شکایت ها از شورای نگهبان که بخش از قوه مقننه است، بر اساس تعریف قانون اساسی شورای نگهبان در ذیل قوه مقننه تعریف شده، اگر کسی از شورای نگهبان هم شکایت داشته باشه، کمیسیون اصل 90 حق داره رسیدگی بکنه. اگر کسی از قوه قضاییه شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. از نیروی انتظامی کسی شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. متاسفانه بابی که آقای خامنه‌ای باز کرده، نهادهای زیر نظر رهبری رو مستثنا کرده، نه تنها از نظارت کمیسیون اصل 90، بلکه آقای هاشمی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد و گفته بود که ما وقتی که مسئولین نهادهای زیر نظر رهبری رو دعوت کردیم برای مجلس خبرگان نیومدن. وقتی رفتم با خود آقای خامنه‌ای صحبت کردم، آقای خامنه‌ای گفتن مخالفم با این کار. یعنی آقای خامنه‌ای حتی به مجلس خبرگان اجازه نمیداد به عزت نهادها نظارت بکنن. طبیعی این تصریح پیدا کرده. الان حتما بر اساس قانون اساسی و بر اساس جایگاه‌های حقوقی، جایگاه مجلس از مجلس خبرگان پایین‌تره. وقتی به مجلس خبرگان اجازه نمیدن رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، پرسش بکنه از مسئولین نهادهای زیر نظر رهبر، طبیعتاً تکلیف مجلس مشخصه. اما عرض می‌کنم این در واقع آب در هاون کوبیدن. الان تمام مفاسد خبرش میاد بیرون، وضعیت حکومت به نحوی شد، به نحوی شد که در داخل خود حکومت دارن افشاگری میکنن. وقتی نوارهای مخفی جلسه خبرگان میاد بیرون، این در واقع یک نوع، من با کمال تاسف میگم، حماقتی است که بر قوه قضاییه حاکم فکر میکنن که با عدم تجویز بازدید از زندان ها میتونن اونچه مفسده و ظلم و شکنجه و فشار در زندان ها هست مخفی بکنن.
مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران فرمودن که بدون مدرک نبایستی فساد رو منتشر کرد، بایستی اول به قوه قضاییه اعلام بکنن. آقای دولت‌آبادی، اگر مردم به قوه قضاییه اعتماد داشتن خب حتما این کار میکردن، ولی عامل همه فسادها قوه قضاییه است. شما با اون قبلی ها، با اون اختلاس های قبلی چه کار کردید؟
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو ابین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگنن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راهپیمایی مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن، ما میخوایم اینا برن.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیج که گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند، گفت که با این حرفا مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید @فرداگرام و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن‌ها از رادیو فردا پخش کنیم. دادستان انقلاب در تهران در مورد مسائل مطرح شده در رابطه با فساد در شهرداری تهران اعلام موارد فساد رو بدون دلیل و اثبات محل اشکال دونسته و در نامه‌ای از شهردار تهران خواسته مستنداتش رو ارائه کنه. آقای نجفی شهردار تهران هفته گذشته در گزارشی درباره عملکرد شهرداری در سالهای اخیر و سوء استفاده از بودجه شهرداری کل بدهی‌های بازمانده رو 3 برابر بودجه فعلی شهرداری اعلام کرده بود. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران طرح موارد فساد به توصیف وی بدون دلیل و اثبات و تصویب در مرجع رسمی را محل اشکال عنوان کرد.
به همه مسئولان اعلام می‌کنم، اعلام موارد فساد بدون دلیل، بدون اثبات و بدون اینکه در مرجع رسمی تصویب بشه محل اشکاله.
او در ادامه با اخطار به مسئولین در مورد اعلام علنی فسادی که به توصیف وی ثابت نشده، طالب اطلاع دادن مورد فساد در وهله اول به مراجع رسمی شد.
آقایون مسئولین، اگر دلایلی برای فساد داره در جایی، اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور، دادستان اعلام کنیم. لذا بر همین اساس ما نامه‌ای نوشتیم و قید فوری ازشون خواستیم که این کار انجام بده و از همینجا به همه مسئولین اطلاع میده. مبادا دولت تریبون‌های رسمی فساد رو اعلام کنه که ثابت نشده باشه.
خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه گزارش داده محمد علی نجفی در پایان ارائه لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران علی‌رغم اصرار خبرنگاران حاضر به حضور در جمع خبرنگاران برای پاسخگویی به سوالات در خصوص نامه عباس جعفری دولت‌آبادی نشد. شهردار تهران محمد علی نجفی یکشنبه گذشته در جلسه شورای شهر با ارائه گزارش 100 روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری طی سالهای اخیر، با ارائه گزارش 500 صفحه‌ای مبالغ کلان حاصل از قراردادهای شهرداری قبلی در دوره تصدی محمد باقر قالیباف با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را صرف شده در انتخابات ذکر کرد و از امضای قراردادی به مبلغ 1 میلیارد تومان گفت که ارزش واقعی آن شاید 10 میلیون تومان هم نبوده است.
و
بررسی کردیم، دیدیم یه گزارش یک قرارداد دیگری در تاریخ 2/5/96 با همین آقا بسته شده. اون در اواخر اسفند آخرین پرداخت 1/5، این یکی اصلا در 2/5 در واقع قرارداد بسته شده به مبلغ 730 میلیون تومان که آخرین پرداختش باز 2/5/96 بود. یعنی روز قرارداد با روز پرداختی که باید بسید قسطی مثلا قراردادهای متعالاتی پرداخت می‌شده، مثلا یک سوم بعد از چند درصد کار لاغر، در همون روز 584 میلیون تومان بهشون پرداخت شده. ما دنبال کردیم، گفتیم شکایت می‌کنیم، به دستگاه قضایی منتقل می‌کنیم. چیزی که تا حالا دستگیر ما شده این است که این آقا مدعی است کل مبلغ پرداختی که 1,434,000,000 تومان است، 170 میلیون تومانشو به خودش دادن، بقیه رو ریختن به حساب ایشونشون، برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتر یکی از معاون شهرداری بوده و این پول بر اساس ادعای اون آقای دوم این است که رفته توی انتخابات خرج شده در انتخابات اردیبهشت.
مرداد سید عسکری از شورایاران پیشین شهر تهران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا آنچرا که بر شهرداری تهران رفته بس وسیع تر می داند.
به واقع باید گفت آن چیزی که در این گزارش نوشته شده و آن چیزی که توسط شهردار تهران گفته شده کف واقعیتی هست که در شهرداری تهران در این 12 سال اتفاق افتاده. آن چیزی که گفته شده یک گزارش محافظه‌کارانه هست در خصوص آن چیزی که می شود، آن چیزی را که تا امروز می شود گفت، در صورتی که ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر است، علل خصوص آن که میزان کمک‌های آقای قالیباف در انتخابات‌های مختلف بسیار فراتر از این هست، میزان فسادی که اتفاق افتاده در 10 برابر هزینه های قراردادها بسیار بیش از این هست و مجموعه وقایعی که در شهرداری تهران اتفاق افتاده عملا یک صحرای خشکی رو تحویل شورای فعلی شهر تهران داده که آرام آرام ابعاد مختلف اون نشون داده میشه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی هیئت نظارت استصوابی جمهوری اسلامی موسوم به شورای نگهبان روز یکشنبه در خصوص اینکه با توجه به گذشت چند ماه از انتخابات آیا آن شورا گزارش محمدعلی نجفی شهردار تهران در مورد تخلفات انتخاباتی مدیریت وقت شهرداری را به قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام می کند، اظهار داشت که در صورت وجود مستنداتی در به توصیف وی صلاحیت شورای نگهبان اعلام نظر می کنند و طالب ارسال قسمتی هم برای قوه قضایی جمهوری اسلامی شد. اما قوه قضایی جمهوری اسلامی چه اقداماتی ممکن است صورت دهد؟ مهرداد سید عسکری از شورایاران پیشین تهران در نروژ.
اینکه این امر آیا منجر به حرکت و ورود قوه قضاییه بشود رو بنده بسیار مشکوک ارزیابی میکنم، با توجه به اینکه تیم آقای قالیباف پس از خروج ایشون بسیارشون در همین قوه قضاییه مستقر شدن. ماهیت قوه قضاییه از بخش راست هسته سخت قدرت هست.
به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر امانی معاون شهردار سابق تهران محمد باقر قالیباف با رد ادعای هزینه کرد اعتبارات شهرداری در انتخابات از شهردار تهران محمد علی نجفی خواست با به توصیف وی بررسی‌های دقیق و کارشناسی به اظهار نظر در این موارد بپردازد. محمد علی نجفی شهردار تهران که روز یکشنبه بودجه 17500 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آتی هجری شمسی را اعلام کرد، هفته گذشته بدهی‌های ثبت شده، ثبت نشده و احتمالی شهرداری از سال‌های اخیر را بالغ بر 52000 میلیارد تومان، 3 برابر بودجه فعلی شهرداری برآورد کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. همراه ما باشید تا بشنویم از تازه‌ترین خبرها در سرخط خبرها. وزارت کشور افغانستان با افزایش شمار کشته شدگان حمله مسلحانه به هتل اینتل کانتیننتال کابل به 18 نفر گفته 14 تن از کشته شدگان این حمله تبعه کشورهای خارجی بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان با شدت گرفتن درگیری بین ارتش ترکیه و واحد نظامی کردی یگانهای مدافع خلق، رسانه‌های ترکیه گفتند نیروی زمینی ارتش این کشور صبح یکشنبه با عبور از مرز سوریه وارد منطقه افرین شده است. فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تقابل تأخیر در مرز سوریه و ترکیه شد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر کشور ایران میگوید به دنبال درخواست حسن روحانی گزارشی از اعتراض‌های اخیر به رئیس جمهور ایران ارائه شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان موافقت کرده و این بازدید باید هفته آینده انجام شود. شاهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفته است خواستار بازدید از بازداشتگاه‌ها شده اما قوه قضاییه هنوز با این تقاضا موافقت نکرده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از وقوع اختلاس 100 میلیارد تومانی در بخش اکتشاف نفت این وزارتخانه خبر داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده هنوز به راه حل تشکیل دو دولت برای اسرائیل و فلسطینی‌ها متعهد است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است ایالات متحده در استراتژی دفاعی جدید این کشور بر تقویت توان نظامی آن متمرکز می‌شود تا به گفته او در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند. یک مقام دریایی پاناما گفته است تحقیقات درباره سانچی نفتکش ایرانی که در دریای چین دچار حادثه شد ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حزب دموکرات این کشور را مسئول تعطیل شدن دولت فدرال دانسته است. سخنگوی شورای نگهبان گفته است گزارش محمد علی نجفی درباره عملکرد قالیباف به هنگام تصدی شهرداری تهران در این شورا و قوه قضاییه قابل بررسی است. و آلمان میگوید صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را متوقف میکند. همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از روند رو به رشد و افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران بشنویم که روز یک شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داده ظهر یک شنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شده. فرین آسمی در همین زمینه با فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه گفتگو کرده.
در زمینه عوامل درونی میشه تاکید کرد بر یک مسئله ای که جنبه مقطعی امروزی نداره، مسئله بسیار بسیار قدیمی هست و اون این حفظ مصنوعی نرخ دلار هست، نرخ ارز هست در ایران که یک دوره نسبتا طولانی که میبینیم که بانک مرکزی از طریق تزریق ارز به بازار دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه میداره به دلایل گوناگون از جمله برای مبارزه با تورم، و وقتی که یک تنشی پیش میاد در سطح داخلی یا در سطح بین‌المللی فنر ارز رها میشه. این اتفاقی است که اخیراً افتاده، چون دولت روحانی از وقتی که سر کار آمد از همون دوره اولش تصمیم گرفت نرخ ارز رو خیلی خیلی پایین نگه داره، به هر حال از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری بکنه یا اینکه شیب بالا رفتن خیلی خیلی ملایم باشه، در حالی که به هر حال نرخ تورم در ایران حتی در حد 10% خیلی بالاتر از نرخ تورم هست در منطقه دلار، و به همین علت میبایست نرخ ارز به صورت تدریجی بالا بره. این اتفاق نیفتاد و ما میبینیم مثل دفعات پیش در حال حاضر فنر ارز دوباره در حال رها شدنه. عامل دوم این بود که نرخ سود بانکی رو به تازگی کاهش دادن، یعنی از بالای 20% رسوندن به محدوده 15%. به صورت دستوری بانک‌ها این کار رو کردن و به همین دلیل هست که بخش‌های زیادی از سپرده‌های مردم در بانک‌ها که بر انتظار دریافت سودهای بالاتر از 20% بودند با کاهش نرخ سود روانه دو بازار شدند، عمدتاً بازار ارز و بعد هم یه مقداری گویا بازار مسکن، ولی به خصوص بازار ارز یک مقداری اینکه تقاضای دلار بالا رفته زیر تاثیر همین عامل است. از طرف دیگه باز هم در عرصه درونی طبیعی است که فضای تنش‌های داخلی طی چند هفته گذشته و همین که طغیان‌های مردم در حدود 90 شهر دیده شد، این به جو و عدم اطمینان دامن زده. این موضوع زمینه‌ای شده البته برای بالا رفتن باز هم بیشتر تقاضای کسانی که از ترس وخامت بیشتر اوضاع در ایران تمایل دارن که پولشون رو منتقل کنن به خارج.
آقای خاوند، به دلایل داخلی اشاره کردید، دلایل بیرونی بالا رفتن نرخ ارز چیه؟
در سطح بین المللی هم تحولاتی هست، مهمتر همه چشمانداز برجام و افزایش شدید احتمال خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق و مسئله دیگه‌ای که به تازگی اتفاق افتاده گزارش‌هایی است در مورد احتمال اتخاذ مجازات‌های اقتصادی علیه ایران از طرف آلمان، فرانسه و انگلستان در ارتباط با برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران و طبعا این چشم‌انداز هم باعث شده که ترس بالا بره و بخشی از کسانی که پسنداز دارن سپرده دادن به خیال این بیفتن که اینها رو تبدیل بکنن به ارز.
آقای خواوند، چه تأثیر این مسئله میذاره بالا رفتن نرخ دلار روی وضعیت اقتصادی کشور و روی رشد اقتصادی؟
یک مسئله که هست اینه که تنها عامل مثبتی که در حال حاضر دولت روحانی در اختیار داره اینه که وضع بازار نفت نسبتاً مساعده. قیمت نفت تقریبا در آستانه هر بشکه 70 دلاره و این به دولت روحانی اجازه میده تا مقداری همچنان بتونه از ریال پول ملی ایران پشتیبانی بکنه. ولی مسئله بر سر این هست که تا چه وقت این اتفاق میفته و این تمایل بانک مرکزی ادامه پیدا میکنه. اگر بانک مرکزی یک زمانی به این نتیجه برسه که تزریق ارز به بازار باعث خواهد شد که این ارزهاش از بین بره بدون اینکه تحول خیلی چشمگیری در بازار ارز به سود ریال پیش بیاد، اگر خودداری بکنه از این موضوع و بازار این رو بفهمه، این احتمال وجود داره که باز هم نرخ دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بالاتر بره. یکی از مهمترین تأثیرات این وضعیت یعنی پرواز دلار در آسمان ارز ایران این است که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و این افزایش نرخ ارز طبعا بر روی مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی ایران تأثیر میگذاره و به خصوص کالاهای مواد غذایی که از خارج میاد، قیمت اونها رو بالا میبره و نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. طبعا این تأثیر داره بر وضعیت داخلی ایران و افزایش تنش‌های ایران. البته در یک زمینه دیگر هم بعضی از صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز موافقند، چون که این وضعیت براشون پیش میاد که با افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی ایران میتونه افزایش پیدا بکنه، بنابراین در بخشی از محافل اقتصادی ایران هم از این وضعیت استقبال میشه.
فریدون خواوند، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه بود. فعین آسمی با او گفتگو میکرد. شما در مورد روند رو به افزایش و رشد قیمت ارزهای خارجی در ایران به خصوص دلار آمریکا چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از طریق @فرداگرام در تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید و نظرتون رو در این زمینه بگویید. اما روز یک شنبه از نخست وزیر ترکیه نقش شد. ترکیه با گذار از مرز ورود به افرین، محل حضور پررنگ شورشیان مسلح کرد سوریه، در تلاش است که منطقه امنی به عمق 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه ایجاد کنه. اما کردهای مسلح سوری که یگانهای مدافع خلق نام دارن اصرار دارن تلاش ارتش ترکیه برای ورود به افرین با درگیری سخت پیشمرگه ها روبرو شده. جزئیات را از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
ترکیه در یک طرف و کردهای مسلح سوری در طرف دیگر، گزارش هایی که دو طرف می دهند متناقضند و هیچ کدام را مستقلن تایید و تکذیب نمی شود کرد. با این همه به گفته بنالی یلدرم، نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در دومین روز عملیات آنکارا علیه یگانهای مدافع خلق در افرین، سربازان ترکیه وارد این منطقه شدند و در کنار نیروهای ارتش آزاد سوریه جای گرفتند، یعنی شانه به شانه سوری‌های مسلح مورد حمایت آمریکا. اما یگانهای مدافع خلق یا همان کردهای مسلح سوری این گزارش را رد می کنند و می گویند بعد از یک درگیری شدید سربازان ترکیه عقب نشستند. فارغ از تناقض این دو روایت رسمی ترکیه و کردهای مسلح سوری، انگیزه ترکیه از عملیات این دو روز علیه افرین قابل بررسی است. به رغم هشدار آمریکا که این اقدام می تواند منطقه را بی ثبات تر کند. این انگیزه از نظر قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، احساس نگرانی است.
اقدام نظامی ترکیه از طریق هوایی و زمینی که امروز به صورت یگانهای پیاده وارد خاک سوریه شده در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا بوده که به ادعای ترکیه 30,000 نفر نیروهای کرد سوری رو تجهیز کرده و اخیرا هم که پایگاه به نام اتینت فاش شده که آمریکا میتونه 100 جنگنده رو در اونجا تغذیه بکنه، ترکیه با احساس اینکه احتمالاً شمال سوریه که همجوار با مرزهای جنوبی اون هست از دست و کنترلش خارج خواهد شد و تمامیت سوریه هم در حال مخاطره است و تمامیت ارضی از بین خواهد رفت، به همین خاطر جهت جلوگیری از این قضیه ورای تمام همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و ترکیه اقدام اینچنینی رو عملی کرده.
دامنه گزارش‌های زد و نقیض ترکیه و کردهای مسلح سوری محدود به کامیابی و ناکامی در ورود به افرین نیست و حتی شامل آمار و هویت کشته‌ها و زخمی‌ها هم می‌شود. مثلا سخنگوی یگانهای مدافع خلق به خبرگزاری فرانسه گفته است بر اثر حمله‌های ارتش ترکیه به افرین 7 غیرنظامی شامل 1 کودک کشته شدند و 3 شبه نظامی کشته شده 2 نفر زن و دیگری مرد بوده است. حزب اتحاد دموکراتیک شاخه سیاسی کردهای مسلح سوری هم گفته است در حملات هوایی روز شنبه ترکیه 25 غیر نظامی هم زخمی شدند، اما به گفته مسئولان ترکیه همه زخمی ها هم شبه نظامی هستند. از طرف دیگر به گفته ارتش ترکیه همه کشته ها و زخمی ها عضو گروه های تروریستی بودند. آنکارا یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه و تروریست به شمار می آورد. به هر حال ارتش ترکیه می گوید در عملیات شاخه‌ای زیتون از روز شنبه 153 پناهگاه، پنهانگاه و زرادخانه را ویران کرده است. با این حملات وضع کردهای مسلح سوری حالا چطور است؟ همن سیدی کارشناس تحولات مناطق کردنشین در منطقه و تحلیلگر سیاسی در لندن به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این تفاوت دیدگاه در آمار تلفات جنگ دیروز هم هست که آماری که یگانهای مدافع خلق و ترکیه اعلام می‌کنند کاملا متفاوت است. به نظر من در حال ترکیه جنگ رو شروع کرده، ریسک بسیار بزرگی کرده و نتیجهش ممکنه بسیار متفاوت باشه. ممکنه بتونه افرین رو اشغال کنه، ممکنه حتی مناطقی رو که در تابستان 2016 یا اوایل 2017 در الباب و جرابلس اشغال کرده بود اونا رو هم از دست بده. ظاهرا یگانهای مدافع خلق مصممن، آمادگی لازم رو داشتن، از یکی دو سال پیش حتی خندقهایی رو حفر کرده بودن برای اینکه احیانا نیروهای ترکیه اگه وارد شدن مبارزه کنن. حالا باید دید که آیا اونها میتونن مقاومت کنن یا اینکه ترکیه میتونه مقاومت اونها رو در هم بشکنه. ظاهرا هر دو طرف مصممن در یکی دو روز آینده نتیجه بیشتر روشن میشه.
حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دامنه عملیات شاخه زیتون در افرین به منبیج هم خواهد کشید. به گفته ارتش ترکیه فرودگاه نظامی منق در شمال حلب هم که تحت اختیار یگانهای مدافع خلق قرار داشته از حمله روز شنبه در امان نمانده است. ارتش ترکیه می‌افزاید مواضع هدف گرفته شده گروه خلافت اسلامی معروف به داعش هم نابود شده است. پیامد حمله ترکیه به افرین برای جمهوری اسلامی ایران و ادامه گفتگوهای صلح سوریه در سوچی روسیه چه می‌تواند باشد که برای 9 بهمن برنامه‌ریزی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند در هلسینکی.
نظر به این که این حس مشترک بین ایران و ترکیه وجود داره، همچنان که در مسئله استقلال اقلیم کردستان هم مشاهده کردیم، واکنش تند و سهمگینی از سوی تهران علیه ترکیه شاهد نبودیم که این کار نباید انجام شد. صرفا در حد لفاظی بیشتر همون بود. خود بشار اسد هم دولتش اعلان کردش که ما با هر گونه حمله ترکیه به خاک ما، حالا اونها کرد باشن یا هر چی باشن، مخالف هستیم. عملیات نظامی یک هماهنگی پشت سرش پشت پرده انجام گرفته بین تهران و آنکارا و مسکو. همسویی سیاسی که در سلسله مذاکرات به اصطلاح صلح در آستانه و در موارد متعدد شاهد بودیم همچنان به قوت خودش باقی است و مذاکرات پیش می‌رود، با عنایت به اینکه نیروهای کرد هم در مذاکرات صلحی که در آستانه تاکنون برگزار شده، حالا قرار در سوچی برگزار بشود، عملاً جایگاه و وزن چندانی ندارند. از اون مسیر سیاسی به قوت خودش پیش میره و این مسیر نظامی رو هم ترکیه به قوت خودش پیش خواهد برد.
جدا از نتایج حمله ترکیه به افرین، حمایت نظامی ایران و به ویژه روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را قادر ساخته مناطقی را از داعش و دیگر مخالفان مسلح بازپس بگیرد و موضع دمشق را در مذاکرات صلح تقویت کند. حاصل جنگ 7 ساله سوریه، دست کم 346 هزار تن کشته و ده ها هزار نفر دیگر آواره و بی خانمان بوده است.
از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به افرین و حمله ترکیه به این منطقه مرزی با سوریه.
آقای خامنه‌ای، خودت رو زدی به خواب. ای کاش خواب بودی و میشد بیدارت کرد. داری کارهای غیر متعارف میکنی. به خودت بیا. من دشمن دانا هستم و توصیه میکنم در حد چند ثانیه تفکر کن و ببین کجایی. هر روز از ملت داری فاصله میگیری و چاپلوس‌های اطراف تو اجازه نمیدن که تو تفکر کنی. حب مقام کاذب تو مغرورت کرده و همه چی رو داری به هم میریزی. خود دانی، خود دانی.
بچه که بودیم همی گفتن عدالت علی، عدالت علی. اگر میخواستست مثلا از کتاب بخونه از شمع حکومت رو خاموش میکرده، شمع خودش رو روشن میکرده. والا بلا به خدا قسم ما رو مسخره کردن. این چه عدالتی است که ما توی مملکت داریم؟ چرا باید یک کارمند 4-5 میلیون تومان حقوق بگیره و یک مشاور رهبری 30 میلیون تومان و یک کارگر 1 میلیون تومان؟ این عدالت علیه؟ اگر عدالت علیه ما نمیخواهیم این عدالت رو. ما عدالت آمریکا و اروپا رو میکنم. ما عدالت مسیحا میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما از یک نمایشنامه بشنویم. نمایشنامه آی عشق که تور هنری شده در شهرهای آلمان آغاز کرده. این کمدی تراژدی رو نیل سایمون نویسنده آمریکایی نوشته و علیرضا کوشک جلالی این کار رو کارگردانی کرده. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریام بشنویم.
سلام، بالاخره اومدم.
خوش اومدی.
وای من وقتی عصبیم خیلی حرف میزنم، تا دقت کرده بودی؟
ولی شما اصلا عصبی نیستین.
خب الان عصبی نیستم، قبلش که عصبی بودم. میشه موضوع بحثو عوض کنیم؟ لابد قیافم خیلی افتضاح شده.
نه به نظرم خیلی هم خوشگلی.
شوخی نکن،
دارم جدی میگم.
اگر من کجا شما کی؟
آی عشق اولین نمایشنامه به زبان فارسی است که در آغاز سال جاری میلادی گشت هنری خود را در آلمان آغاز کرده. در این اثر نمایشی تماشاگر با زندگی مردی سرگردان و بلا تکلیف آشنا می شود که از یک سو ترس از مرگ گریبانش را گرفته و از دیگر سو دریافته که کارنامه زندگیش از نظر عاطفی خالی است. از این رو این مرد برای پر کردن این خلأ در یک فاصله زمانی 1 ساله با 3 زن دیدار می کند. علیرضا کوشک جلالی کارگردان حرفه‌ای تئاتر در آلمان که نمایش آی عشق را با الهام از اثری از نیل سایمون نویسنده معروف آمریکایی برای اجرا بر صحنه آماده کرده، در گفتگو با ما ابتدا به گونه‌ای فشرده از این نویسنده آمریکایی اینطور گفته.
اصولا کارای نیل سایمون به این ترتیبی که معضلات اجتماعی رو با زبان طنز تلخ به تصویر میکشونه. کار آقای سایمون فرم کارش مثل چاپلین میمونه که خیلی مشکلات عمیق اجتماعی رو میتونه با زبان طنز مطرح بکنه. این کار سو برادوی سالهای سال روی صحنه بود و تماشاگرها واقعا قهقهه میزدن و واقعا از اون طرف هم اون مشکلات عمیق اجتماعی رو باش برخورد میکردن و ما توی این نمایشنامه شاهد برخورد یک مرد با سه تا زن در سه تا موقعیت مختلف قرار میگیریم که هم ما با تراژدیای زندگی تک تک اون زنها در رابطه با همسرشون، در ارتباط با جامعهشون، در ارتباط با مسئله کار، بیکاری در جامعه، تنهایی آدمها و اینکه یه جوری سعی میکنن مسائل مختلف زندگیشون رو یه جوری پر بکنن.
آپارتمانتون هم سیگار نداری؟
اینجا آپارتمان من نیست.
آها، اینجا یه مکانه، یه مکان مقدس ترزا.
نه نه، اینجا آپارتمان مادرمه.
مادرتون؟
بله بله، آپارتمان مادرمه.
مادرتون نمیخوان به ما ملحق شن؟
مامان دیوونه خونه است.
دیوونه خونه؟
هفته دو روز به دیوونه ها خدمت میکنه.
دیوونه ها؟
آره، فی سبیل الله.
عربی هم بلدی؟ نکنه نصف سومتون عرب حبیبی؟
آیه کوشک جلالی، شما آیا در نظر ندارین این نمایش آیش رو هم در ایران به صحنه ببرین؟
این نمایش یه گروه دیگه داره تو ایران کار میکنه و خیلی به مشکل برخوردن، خیلی اومدن جلوشون گرفتن ولی الان داره اجرا میشه. به حال یک سری مسائل توش مطرح میشه، مدار جنبه‌های اروتیکش خیلی بالاست و اگر بشه یه جوری جمع و جورش کرد که هم محتوا از دست نره و هم بشه آدم از اون چیزهای ممیزی که وجود داره بگذره، علاقه من هستم غیر از تهران این کار رو به صحنه ببرم. چرا؟ جزء برنامه هست. معمولا توی ایران برنامه‌ریزی خیلی سخت، دراز مدت کردن خیلی ربط داره به اون افرادی که اونجا هستن و تلایقی که دارن و آدم بتونه از کنارشون بگذره و بتونه به کار رو به صحنه ببره.
علیرضا کوشک جلالی، دانش آموخته رشته تئاتر، طی 32 سال اخیر بیش از 40 نمایشنامه به زبان آلمانی در آلمان و 15 نمایش هم به فارسی در ایران به صحنه برده. این هنرمند در کنار اجرای نمایش در تهران و شهرستانها کارگاه‌های آموزشی هم برپا می‌کند. نمایشنامه آی عشق یکی از تازه‌ترین کارهای نمایشی آقای کوشک جلالی است که 4 بازیگر آن به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از سینا فیض، زویا قریشی، سارا سیادی و سیما سید. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در بخش خبری و تحلیلی به پایان میرسه این مجله، اما شما میتونید همچنان شنونده برنامه صدای دیگر باشید در مورد مسائل و مشکلات زنان به خصوص در ایران. با رویا کرمی مجد در این برنامه همراه باشید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید باز با رادیو فردا باشید و خبرهای تازه رو بشنوید. ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گفتم خود چرا شما ازدواج نمی کنید؟ خب محرمیت باشه، فلان یکی باشه کمکتون کنه با محرمیت.
این صدای زنی است که میگوید در محیط کار مورد آزار جنسی واقع شده است. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا بار دیگر به موضوع آزار جنسی در ایران بپردازیم. من هم همینطور از یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اما تا عمق جان بسیاری از زنان جهان نفوذ کرد، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. آنطور که جدیدترین آمار حاصل از یک پژوهش دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد، بیش از 75% زنان لااقل مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. اما در پی طرح هشتگ من هم همینطور تنها عده‌ای محدودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که آنها هم آزار جنسی را تجربه کردند. در برنامه صدای دیگر در هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختم و از مخاطبان برنامه صدای دیگر خواستم تا تجربه خود از آزار جنسی را مطرح کنند تا شاید به تدریج محدودیت سخن گفتن از این آزار از بین برود. در این مدت ده‌ها پیام بلند و کوتاه به دست من رسیده است که به تدریج در برنامه صدای دیگر به آنها خواهیم پرداخت. محیا زنی بود که از شهری بزرگ و مذهبی با ما تماس گرفت تا از آزار جنسی در محیط کارش بگوید. آزاری که برای بسیاری از مؤسسات و تجارت‌ها در دنیای امروز پیشگیری از ارتکاب کارمندان به آن از اولویت‌های اصلی قوانین محل کار محسوب می‌شود. محیا که خود این نام مستعار را برگزیده، حکایت پیشنهادهای متعدد ازدواج موقت یا آنچه که خود محرمیت می‌نامد را برای ما بازگو کرده است. یادآوری کنم که رادیو فردا نمی‌تواند صحت گفته‌های محیا را تایید یا تکذیب کند.
همه کمیته امدادی که رفتم مثلا انقدر ازش تعریف میکنن، اینا انقدر میگن فلان، من رفتم فقط چون واقعا دیگه در توانم نیست که بخوام، چون کارهای استادایی خوندم، ولی اینقدر خسته شدم از محیط بیرون که دیگه نمیتونم واقعا ادامه بدم. به من گفتم برو، منم رفتم، چند دفعه هم رفتم. بعد فقط به خاطر اینکه صرفا آینده بچه‌ام تضمین بشه گفتم خب اگر بخواد وارد دانشگاه باشه یا هر چیزی یه پشتوانه داشته باشه. اونجا خیلی بیشتر عذاب کشیدم تا هر جای دیگه.
چه اتفاقی میافتاد که سبب میشد احساس عذاب بکنی؟
دفعه‌ای که رفتم گفتن خب چرا شما ازدواج نمی‌کنید؟ خب محرمیت باشه فلان، یکی باشه کمکتون کنه با محرمیت. گفتم خب ببینید آقای محترم، حالا فامیلشم نمیگم، گفتم خب آدم یه بار ضربه می‌خوره، یه بار اشتباه کرد دیگه اینو تکرارش نمیکنه. بچه‌ام توی موقعیت که ما داریم، مثلا دخترم بزرگه و فلان اینا، من نمیخوام همچین چیزی پیش بیاد. اینجا اسمش اینه، مثلا کمیته امداد، نیازی نیست که محرمیت باشه، ولی وظیفه‌شونه که کمکی بکنن. بعد دو نفرم بودیم، با یکی از دوستان نزدیکم رفتم. بعد چند بار تکرار کرد، من گفتم نه، گفت خانم فلانی شما بفرمایید بیرون. من از اتاق بیرون کرد و با اون خانم، حالا نمیدونم فکر میکنم یعنی ساعتی میشد صحبت کردم دیگه، اومد بیرون و دیگه ازش نپرسیدم چی شد. اینا با هم رفتیم خونه. حالا اون خانم الان مثلا براش خونه درست کردن، حقوق داره فلان داره، ولی من هیچی دریافت نکردم. این یعنی واقعا، یعنی باید جامعه من اینجوری باشه که اگر من این شرط اون آقا رو قبول میکردم باید این کارا رو برای من انجام میداد، ولی حالا که قبول نکردم انجام نداد.
اما خانم محیا، چه شد که سراغ شما به کمیته امداد افتاد؟ آیا شما دنبال کار به اندازه کافی میگشتید، یا اینطوری که گفتید حسابداری خوندید؟ پیدا کردن کار برای شما به عنوان حسابدار کار خیلی دشواریه؟
دشوار نه، ولی تو محیطایی که بودم واقعا اذیت شدم. این جایی که آخری بودم به عنوان خیریه بود، مثلا کار حسابداریش انجام میدادم و یه آخون اونجا بود. حالا به صدای منم خیلی گیر میدن، نمیدونم صدای من چطوریه، من از تو خوشم اومده فلان اینا آخوندم. گفتم نه، من هم شرایطی ندارم که بخوام با کسی رابطه ای داشته باشم به عنوان محرمیت فلان از طرف دیگه. خیلی اصرار میکرد، اینا واقعا آدم دلش میخواد یه جایی که کار کنه اهمیت داشته باشه، به چشم دیگه بهش نگاه نکنن، ولی خیلی پیله شده بود. بعدم تازه فهمیدم که این برای خودش اول میگیره، کاش که مثلا دائم نگهش داره، دو سه ماه سه چهار ماه نگه میداره، بعد دوباره مثلا فسخش میکنه. دیدم که مثلا این کارا رو انجام میده. خب فلانی هست میخوای اینو برات محرمش کنن؟ خب 200 من از اون میگرفت میذاشت تو جیب مبارکش، این خانم محرمون میگه. یعنی من محیطای کاریم واقعا امنیت ندارم، یعنی واقعا برام سخت شده دیگه.
به نظر میرسه که مشهد بزرگترین شهر مذهبی ایران هست.
فعلا هست ولی نیست، چون من خودم متولد تهرانم، اینجا به دلایل ازدواج کردم اومدم اینجا، حالا موندگار شدم دیگه، توان بازگشت نداشتم. اینجا مثلا مذهبیه ولی اصلا، حتی من آگهی زدم که مثلا نیازمند برای رهن خونه و این دو چیزا، تا فهمیدن که مثلا تنامینا خب به شرط محرمیت کمک میکنه. یعنی تمام پیشنهادی که به من شد فقط به شرط محرمیت بود. یه دونه حتی از رو انصاف بگیم، مثلا حتی یه دونه آخوندم بود راستی پیشنهاد به من داد، خب من میتونم اینقدر وام برای جور کنم ولی خب به شرط که محرم من بشی. اینو به من گفت. یعنی انسان فکر میکنم انسانیت وجود نداره که بخواد از روی دل رحمی بخواد کمک کنه، حتما باید یه چیزی این وسط بهش برسه که بخواد کمک.
خانم محیا، با توجه به شرایطی که شما در مورد اونا صحبت کردید، در حال حاضر از چه طریقی شما گذران زندگی میکنید؟ محل درآمدتون چیه؟
من کار میکنم ولی نه توی اداره، جای بیرون، مثلا میرم یه جایی برای نظافت میرم و اینا، باز میام خونه، نرفتم یه جای اداره کار کنم و اینا. واقعا برام سخت شده زندگی، خیلی سخت شده، حتی دارم بعض وقتا فکر میکنم، یعنی شبا تا صبح گریه میکنم که خدای آینده بچه من چی میشه، یعنی با این زندگی که من دارم.
بچه‌تون چند سال است؟
دخترم 12 سالش.
دخترتون هنوز 12 سالشه و شما به دانشگاه همون داریم فکر میکنی؟
آره، چون دارم شرط زندگیم میبینم، نمیدونم، ذهن فوق العاده عالی داره دخترم، نمیخوام آیندهش خراب بشه اینجا، واقعا نگرانشم که چه بلایی میخواد سرش بیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مخاطبی به نام روشنک نوشته تنها خاطره من از آزار جنسی به دوران خردسالی و پیش از انقلاب برمیگرده. 4 یا 5 ساله بودم، در مهد نمیماندم. به نوبت پدر یا مادرم من را میبردند سر کار. روزی که پدر من را برده بود سپردم به دربان. دربان مرا داخل اتاقش برد. یادم از روی میز به پشت خوابیدم. به من گفت پاهایت را بالا ببر. من انجام دادم. گفت میخواهم لباست را درآورم. من گفتم مامانم گفته کار بدیه. قبل از اینکه بتواند کاری بکند مرد دیگری آمد و من از روی میز بلند شدم. وقتی با هم حرف میزدند فهمیدم کنجکاو بودند ببینند من به عنوان فرزند یک زوج بهایی آیا آلت تناسلی متفاوتی دارم. پیام یکی از مخاطبان رادیو فردا را شنیدید. آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. در قوانین قضایی اکثر کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. شما هم میتونید از تجربیات خودتون برای ما بگید. کافیه روی صفحه تلگرام رادیو فردا برای من پیام بفرستید. به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم میتونید سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.